أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در کفارات عبد بود. عرض کردیم دو تا روایت صحیح در این مسئله وارد شده، یکی صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما اصاب العبد وهو محرم في احرامه فهو على السيد اذا اذن له في الاحرام. دومی هم صحیحه عبدالرحمن ابن ابی نجران قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن عبد اصاب صیدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء فقال لا شيء على مولا. عرض شد که اقوال متعددی در این مسئله بود، چهار قول بود. گفته شد این روایات، دو روایت، دومی خاص است، اخص است از اولیه، در خصوص کفاره سید است. اول و گفته از بر مولایش نیست. اولی عام است، مطلق است، کل ما اصاب العبد است و هو محرم فی احرامه. مقتضای قاعده تخصیص است، تقیید اون اطلاق عموم صحیحه حریز به صحیحه عبدالرحمن بن ابی نجران. ولذا این قول را برخی از محققین و بزرگان در تقریراتشون و در حاشیهشون بر متن اختیار کردن. در مقابل این دو تا مطلب هست، یکی اینکه روایت صحیحه حریز که مطلق است، مثلا صدرش زیدش آمده است اذا اذن له فی الاحرام، یه جمله شرطیه ای ذکر کرده است، تا جایی که اذن بدهد به احرام او. گفته میشه وقت این اذن له فی الاحرام ظاهرش اینه که اذن در خصوص احرام بهش اذن بده مولایش. جمله هم شرطیه است، شرطیه هم مفهوم داره، معناش اینه که اگر اذن ندهد در خصوص احرام بر سید نیست کفارات او. این شرطیه چون آمده در این روایت و ناظر به اون حکم کفاراته، داره میگه کفارات رو تقسیم میکنه که اگر با اذن خاص بود در احرام پس باستی بر سیدشه. مفهومش هم اینه که اگر در اذن بدون اذن خاص بود، از باب اذن عام می بود مثلا که داده به مطلق گذاشته عبد خودش رو برای هر کاری بخواد بکنه، اونجا دیگه به اذن خاص چون نبوده بر سیدش نیست، بر خودشه. چون این شرطیه است، منطق و مفهوم داره تفصیل میده در حقیقت که انه او تقسیم کرده، تفصیل داده بین دو حالت نسبت به حکمی که ذکر شده که کفاراته. یه نوع نظر و حکومت داره بر اون روایت دوم که میگه لیس علی مولا، یعنی میگه اونجا که لیس علی مولا جاییست که این اذن خاص در احرام، احرامش به اذن خاص مولا نبوده. یک حالات حکومتی، حکومت تفسیری نظری بر اساس نظر این زیل به اون صدر و به حکم صدر که در روایت ابن ابی نجران هم آمده، این زیل میشه در حقیقت حاکم و مفصل و مقسم اون روایت ابی نجران به دو حالت، حالت این که به اذن مولاش باشه و نباشه. بنابراین با توجه به ذیل، ما اگر بودیم و تنها صدر بود ذیل نبود، بله این تخصیص درست بود، چون ذیل هم آمده در اون روایت حریز که عامه، این ذیلش در حقیقت میشه مقید و مقید روایت ابن ابی نجران به جایی که اذن خاص نداده باشه، و این میشه قول مرحوم سید که هر جا که اذن خاص داده باشه، قول چهارم، اذن خاص در احرام داشته باشه عبد از مولای خودش به امر و اذن او به احرام، احرام بسته، اینجا کفاراتش بر سیده مطلقا، چه سید چه غیره، جایی که نه به اذن او نبوده، به اذن خاص او در احرام نبوده، کفاراتش بر خودشه، این میشه مدرک قول چهارم که مرحوم سید فرمود این قول بعید نیست، این درست باشه، این قول رو اختیار کرد، فرمود لم یبعد، فرماید اظهرها کونها علی مولاه لصحیحة حریز خصوصا اذا کان الاتیان بالموجب به امره او به اذنه، نعم لو لم یکن مأذونا فی الاحرام بالخصوص فلکان مأذونا مطلقا احراما کان او غیره لم یبعد کونها علیه حملا لخبر عبد الرحمن ابن ابی نجران النافی لکون الكفار فی السید علی مولاه علی هذه السوره. این گونه واسطی جمع کنیم بین این دو روایت، نه به تخصیص مولی که گفته شد به قرینه، اگه ذیل نبود در روایت حریز تخصیص مثلا درست بود، حالا که این ذیل آمده، این ذیل میشه حاکم بر روایت ابن ابی نجران هم، و همجوری که صدر خودش مقید میکنه به دو شق، دو صورت، صورت اذن خاص در احرام، امر به احرام، به صورت عدم اذن خاص، اون روایت دیگر رو همین حاکم بر اوست، چون حالت نظر و تفصیل داره، تقسیم داره، مثل روایتی که میاد تفصیل میده، تقسیم میکنه به دو شق مثلا یک حکمی را، میگن این یه لسان نظری و حکومتی است، حاکم بر او و مقدم میشه بر او، این میشه جمع عرفی. این بیان که مقصود مرحوم سید همین و همین ظاهراً مبنای اختیارشه قول چهارم را، این بیان هم قابل قبول نیست، زیرا اولاً ذیل بنابر این که مقصود همین معنا باشه اذن فی الاحرام، اعم از اینکه اذن به خصوص الاحرام باشه یا اذن به عام باشه که شامل احرام هم شده باشه، عنوان اذا اذن له فی الاحرام صدق میکنه جایی که اذن عام باشه، اونجا هم یصدق علیه اذا اذن له فی الاحرام، در باب اذن دادن به شیعی به فعلی لازم نیست که اذن به خصوص اون عنوان باشه، به یه عنوانی باشه که شامل اون عنوان هم بشه و منطبق بر اون عنوان باشه، بازم صدق میکنه اذن له فی الاحرام، که بگیم مقصود از اذن در احرام اذن در خصوص احرامه، که به چیز دیگری اذن نداده باشه، این فهم عرفی نیست از این تعبیر، تعبیر اذا اذن له فی الاحرام مطلقه، شامل اذن خاص در احرام و اذنی که به عموم احرام را میگیره اونم میشه اذن له فی الاحرام، این اولا، و ثانیا اصلا این شرطیه در مقام بیانه شرطیت نیست به اون معنا، یعنی در مقام مفهوم و تقسیم نیست، مفهوم نداره، نمیخواد دو شق بکنه، بلکه این اذا اذن له فی الاحرام اگه به این معنایی که ایشون فرمود حملش کردیم، یعنی به اذن در احرام عبد، این اگه مقصود باشه، این مانند شرطیه های مسوق و مساق بیان موضوع، چون بدون اذن احرام، احرام عبد صحیح نیست، اذا اذن له فی الاحرام یعنی وقتی که این عبدی که محرمه احرامش صحیح باشه و اذن مولاش باشه، چه اذن عام چه اذن خاص، میشه شرطیه مسوق بیان موضوع، نمیخواد تفصیل بده بین دو شق، شقی که اذن نداده احرام نداره اصلا، نه اینکه احرام داره کفاره داره، کفارش بر سیدش نیست. اگر حمله بر اذن در احرام عبد کنیم این ذیل را، معناش قضیه شرطیه برای بیان موت حقوق موضوعه در حقیقت، رضا مفهومی نداره اصلا تا از مفهومش بخواییم استفاده کنیم. بخواد بگه جایی که محرمه به اذن مولاش تا احرامش صحیح باشه اونجا کفاراتش بر سیدشه، جایی که اذن نگرفته اصلا احرامش باطل، کفاره ای نداره، موضوعی برای کفاره نیست. و مرحوم شیخ اون تفسیری که ازش نقل شده، در تفسیری که در تهذیب و استبصار ذکر کرده، بین اذن در احرام ولو مطلق و بین عدم اذن، روایت ابن ابی نجران رو حمل کرده بر اینکه اصلا اذنی نداده مولا، اونم خیلی روشنه. این در حقیقت طرح روایته، اگه بخوایم حمل کنیم روایت ابن ابی نجرانه بر اینکه اصلا اذنی نداده به اصل احرام بدون اذن بوده، خیلی اونجا کفاراتش بر سیدش نیست، بر خودش هم نیست، کفاره ای نیست اونجا، این خلاف ظاهره، چون در صدر روایت فرض شده عبد اصاب سیدا و هو محرم. محرم یعنی احرام صحیح، نه احرام بدون اذن مولاش که باطل احرام نیست. هل علی مولا شیئون من الفدا، حمل این بر اینکه این احرامش اصلا اذنی نداشته از مولا، احرام خود سرانه بوده که باطله، این طرح روایته نه جمع بین دو روایت. پس این تفصیل چه بین مطلق اذن و عدم اذن باشه، چه بین اذن خاص و مطلق اذن باشه که مرحوم سید این دومی رو اختیار کرده، هر دو در حقیقت خلافه ظاهر این روایت و جمع عرفی نیست اینجا. این یه مطلب که در حقیقت مربوط میشه به قول چهارو. یه مطلب دومی اینجا هست. پس تا اینجا قول سوم درست شد، یعنی وجه سوم که عرض کردیم در قدما هم قائل نداره، متأخرین قائل شدن، میشه مقتضای صناعت قول سوم. اون اطلاق را قید بزنیم، بگیم کفاره صید بالخصوص بر خود عبد به حکم صحیحه مثلا ابن ابی نجران، چون صحیح ابن ابی نجران نفی میکنه بر مولا بودن را، اثبات بر عبد بودن را نمیکنه، ولذا قید میزنه اون تخصیص میزنه روایت حریز را، گفته بر مولاشه همه کف ما اصاب، ولی این که بر عبده از باب این که بالاخره فدا داره سید، وقتی بر مولا نباشه معلومه بس بر خود عبده، چون فرض کرده در حال احرام این سید انجام گرفته، سید در حال احرام هم که فدا داره، که میگه بر مولاش نیست یعنی بر خودش. تا اینجا مثلا میشه همون قول وجه سوم از چهار قول یا چهار وجهی که ذکر کرد مرحوم سید، شئون اوجه الوجوه والاقوال. ولی یه نکته دیگری اینجا هست و اون این که اصل دلالت صحیح حریز بر این عموم و اطلاقی رو که آقایون گفتن، این محل تأمل بلکه اشکال. روایت حریز درست کلمه سید درش نیامده، به نقلی که در کافی هست و در صد من لا یحضر هست و در تهذیب، نه در استبصار اونجا آمده، در نقل معروف و نقل مثلا ثابت آمده کلما اصاب العبد و هو محرم فی احرامه، سید نیامده. ولی سید ظاهر این روایت هم همون سیده، این اطلاقی رو که آقایون گفتن نداره، کلما اصاب العبد و هو محرم فی اصابه. کلمه اصابه در محرمات احرام مناسب نیست به کار رفته گرفته، اصابه اصاب العبد و همچنین ما اصابه علی سیده،
همون چیزی که اصابه کرده هم بر سیدشه. فعل تروک احرام بهش گفته نمیشه اصابه، مثلا فرض کنید تذلیل کرده اصابه، یا اصاب الکفاره. تعبیر اصاب الکفاره تو روایت ما نداریم، علیه الکفاره، اما اصاب الکفاره. اصابه با همون سید جوره، چون اصاب السید علا مولا علا السید، هم باز همین اون ما اصاب علا، چون در باب سید که انه خود سید بر ذمه ساعده یا کسی که مسئول از اون سید، چون فدا علاوه تعبیر فدا هم شده در باب سید بالخصوص، در باب کفارات تعبیر فدا نشده. چرا؟ چون فدا عوض سیده، مثل عوض و معوضن، کسی که محرمی که سید را سید بکنه در حال احرام، که انه سید میاد در ذمه‌اش، ضامن این سیده، بایستی عوضش پرداخت کنه، صدقه بده، فداش را بده. فدا بدل اون سیده، عوض اون سیده. هم تعبیر اصاب العبد، هم تعبیر هو على سید، اون چیزی که اصابه کرده بر سیدشه. این دو تا تعبیر که در این روایت حریز آمده، این روایت رو ظاهر میکنه در اینکه اینم ناظر به همون سیده، کفاره سیده، نه مطلق کفاره، و لا اقل از اجمال مجملش میکنه که دیگه اطلاقی نمیشه ازش استفاده کرد، عمومی نمیشه ازش استفاده کرد. کلما اصاب العبد، یعنی از سید در باب کفارات که بقیه تروک و احرام، اصابه کسی نمیگه. نه نه، کلما اصابه اینجا مقصود همینه. مرحوم شیخ هم که در استبصار روایت اونجوری نقل کرده، نقل به معنا کرده، خودش فهمش هم از این روایت همین بوده که این روایت حریز ناظر به سیده، ولی ازو نقل به معنا کرده، گفته العبد اذا اصاب السید فهو على، این روایت رو اینجوری کرده. کلمه اصابه در روایت در باب تروک احرام فقط در سید آمده، اونجا فقط استفاده شده، به کار گرفته شده. بازم علا سیده، خود این ما اصاب علا سیده، اونجا نمیگن الجماع علی، میگن کفاره علی، اینجا میگه خود ما اصاب علی، علا من یکون ما اصاب، بر خودشه. و این تعبیرات مناسبه با همون سیده فقط. پس صحیح حریز هم اون اطلاق و عمومی که آقایون گفتن درش نیست. این یه نکته. یه نکته دیگری هم اینجا باز ذکر شده که بعضی ها این روایت رو اینجوری تفسیر کردن، این زید رو، مخصوصا بنابر این که روایت حریز اطلاق نداشته باشه، این زید را که گفته اذا اذن له فی الاحرام، احرام مقصود احرام عبد، اذا اذن له فی الاحرام، اذن به احرام اصلا مقصود نیست، چون فرض کرده که این عبد محرمه، احرامش هم درسته. اذا اذن له فی الاحرام مقصود اذا اذن له، اذن له به سید، یعنی این سیدش معزون بوده، بهش گفته سید بکن، امرش کرده یا اذنش داده که بره سید کنه این عبدش. حالا فل احرام وحیا به احرام سید، خود سید محرم بوده، خودش نرفته سید کنه، به عبدش گفته تو برو سید کن، عبدش هم محرمه. یا فی احرام، فل احرام ظرف اذنه نه متعلق اذن، متعلق اذن همون سیده، اذا اذن له در همون سیدی که کرده، چون سیدم که میخواد بکنه باز از مولاش اذن بگیره و مستقل نیست که بتونه بره این کارو بکنه، اذن گرفته از سیدش یا امرش کرده سیدش که بره این کارو بکنه. حالا یا احرام سید یا احرام عبد، یعنی در احرام اضافه بر این که به اصل احرامش معزوم بوده آمده، امرش هم کرده در حال احرامش برو سیدم بکن، یا اذن بهش داده که برو سیدم بکن. اگر این معنا رو گرفتیم، یعنی زید رو هم اینجوری تفسیر کردیم، که بعضی ها این احتمال رو دادن در این روایت. این روایت میشه و حکمش علل قاعده میشه، یه بحث این میشه که جایی که عبد خودش به امر مولاش و به اذن سیدش بره سید کنه، عبد اینجا حکم آلت پیدا میکنه. در حقیقت کسی که ضامنه اونیست که اذنش داده امرش کرده بره سید کنه، فدا سید بر مولاشه. بلکه اگر مولا محرم باشه، عبد محرم هم نباشه، محل باشه، امرش کنه بره سید کنه، بازم بر مولاشه، چون در حقیقت میشه مثل همون آلت در دست عبد. اینجور جاها مثل آلت دست مولاست، محکوم مولاست، مأمور مولاست، نمیتونه تخلف کنه از اذن و امر مولاش. میشه صحیح شبیه صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت ابا عبدالله عن محرم معه غلام له ليس بمحرم اصاب سیدا ولم یأمره سیده قال ليس على سیده شیء. اگر سیدش امرش نکرده میگه بر سیدش نیست، خودش رفته دلخواه سید کرده بر سیدش چیزی نیست. ولی این مفهومش اینه که اگر خودش هم فرض کرده لم یأمره سیده، یعنی معناش اینه که اگر امره سیده بر سیدش بود، میشه یه حکم علل قاعده. و هر جایی که واقعا عبد به امر سید، به اذن سید بره سید کنه، سیدش بر سید، فدایش بر سیدشه. بنابراین روایت حریز هم صدرش که گفته اصابه و علا سیده، این دوتا تعبیر تناسب با خصوص سید داره، کفاره سید ناظر به سید فقط نه بیشتر. هم این ازا ازن له فی احرامه که در ذیل آمده اگر حمله بر این معرا بکنیم و هر دو روایت ناظر به بحث سیده در حقیقت. اون روایت ابی نجران هم همینجوره، عبدون اصاب سیدن و هو محرم هل علی مولا شیء، میگه لا شیء علی مولا. این اذنه اینجا میشه قید بشه، یعنی اذن در سید نداده تو شما، خودش رفته سید کرده، بر خودشه، بر مولا چیزی نیست. جایی که مولا اذنش داده باشه در سید، بر سیدشه، چون اونجا میشه آلت دست سید حساب میشه، چون به اذن او کار کرده، یعنی به امر او در حقیقت کرده، اذنم اینو امر این بر سیده. هر دو روایت ناظر به سیده. فقها هم یعنی قدما هم این دو تا روایت در باب سید قائل آوردن. در کتب حدیثی هم هر دو رو در بحث سید آوردن، هم اولی را هم دومی را. مرحوم شیخ هم ظاهر عبارتش در تهذیب و استفسار اینه که این هر دو روایت مخصوص به سید دونسته. قول به اون تفصیل سوم که خصوص کفاره سیدش بر خودش باشه، کفارات دیگرش بر مولا باشه، این قول هم اصلا قائل نداشته در گذشته، خیلی تناسب هم نداره، عکسش شاید انسب باشه، مخصوصا اونجایی که سیدش هم به اذن مولاش باشه، که کفاره سیدش بر مولا باشه. نه اینکه کفاره سیدش بر مولا نباشه، کفارات دیگرش بر مولاش باشه. تذلیل کرده مثلا تذلیلش بر مولا باشه، قطع شعر کرده مثلا بر مولاش باشه، فیب را مثلا عطر زده خودش در حال احرام بر مولاش باشه، اما سید که میکنه بر خودش باشه. این تفصیل هم شاید به حسب مناسبات حکم وضوع قائلی البته عرض کردیم نداره از گذشته. علتش هم همینه که فقهای گذشته از این دو تا روایت هر دو سید را فهمیدن، نه بیشتر از سید. بنابراین دو تا روایت هر دو مربوط میشه به سید. اگر اون تفسیر اخیر قبول کردیم اذن له فی السید در حال احرام، هیچی، روایت ها دوتا روایت تعارض هم با هم نداره، همون جمع مرحوم شیخ درسته که این روایت ابن ابی نجران فرض نکرده که به اذن مولاش سید کرده، خودش رفته سید کرده، خب بر خودش، اونجا میگه مولاش بهش گفته برو سید کن، اذن بهش داده بر مولاش، علال قاعده هم از این اینو جمع عرفی هم نیست، این علال قاعده اینجوره، چون اونجا مثل آلت دست مولاش اگه امرش کرده یا اذنش داده. اگرم اون ذیل رو حمل بر این معنا نکردیم، بالاخره روایت دو تا روایت اول عمومی نداره اونجوری که بشه اون وجه سوم رو قبول کرد، و یا همین تفسیر اخیر درسته یا میشه متعارضین در خصوص سید هر دو. او میگه بر مولاشه، او میگه بر خودشه، تعارض میکنه، تساقط میکنه، مقتضای قاعده همون قول دومه که قول صاحب جواهره که تمام کفاراتش بر خودشه. صاحب جواهر هم ظاهرا همین اجمال رو از این روایت حریز استفاده کرده که این روایت مجمله از این جهت. خلاصه یا به جهت اجمال یا به جهت تعارض، چون هر دو در خصوص سیدن، قدر متعقن روایت حریز هم سیده، چنین اطلاقی درش نداره، که اینم باز یه نکته ایست که ممکنه کسی گفت این اصابه اگه اطلاق هم داشته باشه متعقنش سیده، نمیشه سیده ازش خارج کرد. به روایت حریز، به روایت ابن ابی نجرا، اصابه قدر متعقنش سیده، کسی بخواد عموم و اطلاق هم ازش بفهمه نمیشه گفت سید ازش خارج کنیم، مابقی مقصود مابقی است. بنابراین با این نکات دیگه از روایت حریز ما یه عموم و اونچنانی نمیتونیم استفاده کنیم، و اگر این تفسیر اخیر رو قبول کردیم که مقصود از اذن لهو یعنی در سید اذن لهو فی حال احرام خود عبد یا احرام سید، اذن در سیدش داده باشه پس سیدش بر مولاشه، این علی القاعده است، تعارضی هم دیگه نداره با اون روایت دوم. و اگر نه گفتیم مثلا بدون اذنم، اگر اذن لهو فی الاحرام، اذن در احرامشه نه اذن در سید، مطلقا حتی امرش هم نکرده، اذنش نداده به سید، بازم بر سیدشه، میشه معارض با روایت دوم. بعد از تعارض و تساقط بازم مقتضای قاعده میشه بر خودش و حق با همون قول صاحب جواهره که این از روایت صحیحه حریز از دو جهت اقلا مجمله، اگر نگیم ظاهره در این معنایی که گفته شد، لا اقل از اجماله، یکی صدرش مجمله که آیا مطلق کفارات رو میگیره یا خصوص سیده به قرینه اصابه، و هو علا سیده، این تعابیر با کفارات دیگه خیلی تناسبی نداره. یکی هم زیلش که از این لهو اینجا احتمال قوی اذن در خود سید مقصوده نه اذن در احرام، چون فرض کرده در صد که محرم این و با فرض محرم بودن معناش اینه اذن در احرام رو داشته دیگه، چی تکرار میکنه در ذیل اذا اذن له فی الاحرام. بنابراین حق با قول صاحب صاحب جواهره، نه با این قولی که قائل نداره در قدما و متأخرین از باب اطلاقی که از اون صحیح حریز استفاده کردن این وجه سوم را قائل شدن. و صلی الله علی محمد و آله.